بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نهج البلاغة خطبه دوم قسمت آخر این خطبه دوم من قبلا به دوستان عرض کردم که سزاوار است این خطبه را حفظ بکنیم و زیاد روش کار بکنیم. در این خطبه امیرالمومنین اول خدا رو معرفی کرده و حمد و ستایش خدا. در قسمت دوم قرآن رو معرفی کرده که شفای دردهای جسمی و روحی درونی و برونی همه انسان ها الی یوم القیامه است. در بخش سوم که خیلی خیلی مهمه، امیرالمومنین علیه السلام اوضاع عصر جاهلیت رو بیان میکنه و اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد چه کرد؟ این عرب جاهلی را که بت را به عنوان خدا می پرستید، زندگیش با قتل و غارت بود، فحشا و منکرات به اوج خود رسیده بود، اخلاق ضد اخلاق انسانیت تا جایی که بچه ها رو چه پسر و چه دختر از ترس فقر می کشتن و دختران را زنده به گور می کردن. و پیغمبر اکرم چه معجزه ای کرد، چه تحول عظیمی به وجود آورد و از اون مردم سلمان و ابوذر و بلال و مقداد و عمار و عمار عین عمار پدر و مادرش دو اول شهید اسلام سمیه و یاسر. پیغمبر اکرم از اون آدم ها این آدم ها رو ساخت، اینها رو ساخت. حالا این مطالب رو امیرالمومنین علیه السلام کی بیان میکنه؟ بعد از جنگ صفین، از جنگ با معاویه برگشته. چرا اینا رو فرا حضرت بیان میکند و میفرماید؟ میخواد بگن آقا مواظب باشید عصر جاهلیت بر نگردد، بنی امیه دارن شما رو به اصل جاهلیت میخوان برگردونن. یه هشداره حواستون جا باشد، این طبع بشر دنبال شهوات میگردن. اگر مدام کنترلش نکنی تو سرازیری ترمز بریده میرود. در وادی شهوترانی از حیوان پستر میشود. باید این انسان کنترل بشود. صلوات یه باید من یه فهرستی از مطالب گذشته عرض کردم، اینها رو قبلا گفته بودیم، بحث کرده بودیم. یه اشاره هم دارم به یه حدیث مفصلی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع فرمودند علائم آخر الزمان را، که آخر الزمان این بشر چه می شود. این بشر اونقدر بر میگردد به جاهلیت، به عصر جاهلیت، که مرد و زن جاشون رو عوض میکنن. مرد ها مثل زن ها میشن، زن ها مثل مرد ها میشن. انواع و اقسام شهوترانی ها، بی بند و باری ها، بی عفتی ها، بی حیایی ها که اصل جاهلیت بوده زنده می شود. افسار گسیخته این بشر به سوی شهوات می رود. و نه یک دجال که صدها و هزاران دجال ها میداندار می شود. اینا هشدار. حالا راه نجات چیه؟ این بخش آخر خطبه. اینا رو قبلا بحث کردیم، رسیدیم به این بخش آخر خطبه. این بخش آخر خطبه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو پیغمبر اکرم دین کامل را آورد، قرآن را آورد، این پیغمبر از دنیا رفت، چی باقی گذاشت؟ آیا این امت یک رهبر معصوم نیاز دارد یا ندارد؟ آیا میتونن با انتخابات برای خودشون خلیفه تعیین بکنن؟ خدا چه برنامه‌ای داره؟ پیغمبر صلوات الله علیه چه برنامه‌ای ریخته؟ تا پایان عالم چه تدبیری کرده؟ قرآن کتاب کامل است. دیگه بعد از قرآن از جانب خدا کتابی نازل نخواهد شد. پیغمبر اسلام پیغمبری رو ختم کرد. هرچه انبیا باید از جانب خدا بیارن آورد، همه رو بیان کرد، دین کامل شد. حالا دین کامل شد، آیا مردم رهبر میخوان یا نه؟ بحث اینه. این بحث امشب. قسمت آخر رو نگاه بکنید. هم موضع و سره این حکم زمین به ائمه اطهار علیه السلام برمیگردد. اونها یعنی ائمه اطهار، اینها مخزن اسرار خدا هستند. همین جمله رو روش کار بکنیم. بعد از پیغمبر اکرم من سخنرانی نمیخوام بکنم، درس نجل بلاغه است. آزادم هستید، هر که سوال دارد راحت میتونه سوال کنه. بعد از شهادت پیغمبر اکرم، امیرالمومنین به تجهیز غسل و کفن و دفن پیغمبر اکرم مشغول بود، اومدم رفتم تو صدیفه، ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردم. این کار چقدر درست بود؟ اینو میخواییم حلاجی کنیم، پنبه شده داریم. درست بود؟ باید این کار رو میکردم. نادرست بود؟ چی بود این قضیه؟ باید کسی رو پیدا کنم که موضع و سره باشد، یعنی مخزن اسرار خدا باشد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید علوم همه انبیا نزد ماست. صرفا ادعا نمی‌کنند، پشمان شدن نشان دادن. فرمود علوم همه انبیا نزد ماست. کجا می‌خواد برید؟ از آدم 124,000 پیغمبر تا پیغمبر خاتم، هر چه خدا به این پیغمبر را وحشته ما میدونیم، همه شما میدونیم. من امام صادق میدونم علوم همه انبیا نزد ماست. یه اجمالی اینا تو تاریخ مطلق و مسلم هست، تو تفاسیر خود اهل سنت هست. برید بگردید ببینید تو قضیه صلح حدیبیه، عمر گفت من هیچ وقت به اندازه عروس تو صلح حدیبیه شک نکردم. و خودش میگه من روایات هست تو تفسیر قرآن، تو تفسیر سوره فتحه. و خودش میگه اومدم خدمت پیغمبر گفتم که یا رسول الله شما برحق نیستی؟ فرمود چرا. ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا. پس این قضیه صلح چی بود؟ پیغمبر اکرم فرمود امر خدا یه فتح و پیروزی پشت سر عظیم دارد، شما نمیدونید. ما اومدیم تو قلب دشمن، دشمن با من جنگ نکرده، خودش اومده پیشنهاد صلح کرده، گفته بیاید با هم صلح کنیم، 10 سال با هم جنگ نکنیم. تبلیغ اسلام تو همه بلاد اسلامی آزاد، تو همه کشورها آزاد. این پیروزی بزرگی بود. تو نمیفهمی، به تعبیر من اینو پیغمبر نفهمم، تو نمیفهمی. آقا من حالا منظورم فقط این کلمه عمره، گفت من هیچ وقت به اندازه اون روز تو صلح حدیبیه شک نکردم. یعنی درباره خدا شک کردم، درباره پیغمبر شک کردم، درباره حقانیت خودمون شک کردم، درباره قبل شک کردم و امروز بیشتر از همه شک کردم. این میخواد بشه خلیفه جانشین پیغمبر. در مقابلش امیرالمومنین میفرمان لوکش فلغتا مردد تو یقینا، اگه تمام قدره ها بره کنار یه ذره در یقین من افزوده نمیشه، بعد یقین من 100%. خب این کجا اون کجا؟ اونو خلیفه کنیم؟ قضیه ابوبکر هم همینطوره، قضیه عمر هم عثمان هم همینطوره. بارها عمر شک کرد و در مورد خود پیغمبر شک کرد. خودش میگه من هیچ وقت به اندازه داستان حدیبیه شک نکردم. در حالی که اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. در حالی که امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو نقل کردن، فرمودن که پیغمبر در خانه من بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داشت، حسن حضور داشت، حسین حضور داشت، جبرئیل نازل شد و این مطلب را آورد. و بیشترین اوقات که وحی بر پیغمبر اکرم می شد این چنین بود، یعنی تو خونه من بود، با حضور فاطمه، با حضور حسن، با حضور حسین جبرئیل نازل می شد، در پیغمبر قرآن می آورد، وحی می آورد، نه وقتی که پیغمبر تو خونه خودش پیش خانوماش بود. اینا باید رهبر جامعه باشن که موضع و سره هستن، یعنی مخزن اسرار خدا. وحی همه انبیا رو میدونن، بر 124,000 پیغمبر هر چه خدا وحی کرده میدونن. اینا باید رهبر دین باشن، نه عمر و ابوبکر و عثمان. این مسئله باید پنبهش زده بشه. هم موضع واسده. من یه وقت توی دانشگاه گفتم که دلیل من بر شیعه بودنم سوره نازلنا هست. یه سوال من تو سوره نازلنا دارم، هر عالم سنی، هر مجتهد سنی که جواب من را از این آیه سوره نازلنا بدهد، منم سنی میشم. دلیل من سوره نازل است. بعد یه استادی اون وسط میشستم، چشاش راست بایستند و چنین ادعا گفتم، نه من پادرانده چنین ادعایی میکنم، برسم رو حتما استادم. دلیل من بر شیعه بودنم سوره نازل است. اگر عالمان سنی این سوره نازل را جواب من رو سوالی که دارم دادن، منم سنی میشم. سوره نازلنا چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر. اول خدا مطرحه، ما نازل کردیم، بعد قرآن مطرحه، انزلناه قرآن رو نازل کردیم، فی لیلة القدر در شب قدر نازل کردیم، و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدونی شب قدر چیه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه افضله. تنزلو این تنزلو فعل مضارعه، آموزید پرورشی ها خوندید که تنزلو فعل مضارعه معنی استمرار دارد. یعنی چه؟ یعنی هر سال یه ماه رمضان هست، تو ماه رمضان یه شب قدر هست، در اون شب قدر ملائکه همچنان با روح که بر پیغمبر نازل شدن قرآن را آوردن، بر حجت خدا نازل میشن. فنز دلال تا قیام قیامت هر سال یه شب قدر هست، ملائکه و روح نازل میشن. فنز دلال ملائکه، آقای مسلمی ها، فنز دلال فعل مضارعه، یعنی هر سال بعد از رحلت پیغمبر هم شب قدر هست و تنزل الملائکه، ملائکه و روح نازل میشن. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه، اذن رب میام، من کل امر امورات سال، مقدرات سال رو میارن. سلام اونهای حتی قبل از وقت تا طلوع فجر. خب سوال، بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر، یعنی اونی که نفس پیغمبره، یعنی اونی که مثل پیغمبر معصومه، یعنی اونی که مثل پیغمبر قابلیت دارد که ملائکه و روح بر اون نازل بشن، که روح امام صادق علیه السلام برماد خلقان اعظم ملن ملائکه، روح یه خلقی دیگه مخلوقی از ملائکه بزرگتر، در رأس جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملائکه مقرب بالاتره. اینا بعد پیغمبر نازل شدن، قرآن رو بردن در شب قدر، و هر سال هر شب قدر ملائکه و روح نازل میشند. بر کی؟ بر کی نازل میشه؟ بر یکی که مثل پیغمبر باشه، معصوم باشه، ظرفیت داشته باشه، قابلیت داشته باشه. خیلی جای مطالعه داریم، حتی مطلع فجر در خدمت امام زمان در وانا فدا میان ملائکه و روح و مقدرات سال رو میارن. باید کسی باشد که و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر مثل پیغمبر باشد. یکی از صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله این نوه کوچولوتون حسین 4 سالشه. میگه یه عده‌ای جمع میشن تو کربلا، مرا با لب تشنه میکشن، رئیس اونها شخصیست به نام عمر سعد، به اون میگوییم اینو جدتون پیغمبر به شما فرموده؟ میگوید لا. داستان چیه؟ به پیغمبر گفت، گفت یا رسول الله داستان چیه؟ این بچه میگه اینا جمع میشن منو میکشن، رئیسشون اسمش عمر سعده، میگه اینو جدتون پیغمبر فرموده؟ میگه لا. پیغمبر اکرم فرمود علمهو علمی و علمی علمهو، یعنی اون چه اون میداند منم میدانم، اون چه من میدانم او هم میداند. علم دوتای ما از یه جاست. این میتونه جا پیغمبر باشه. خب خیلی حرف زدم، بخونیم نهج البلاغه رو. هم موزه و سره، این دوازده امام اینا مخزن اسرار خدا هستند، و لجع و امره پناهگاه امر و فرمان خدا هستن، و عیبت و علمه، عیبه یعنی ظرف، ظرف، ظرف آب، ظرف غذا، کاسه. این اماما وجودشون ظرف علم خداست. و موئل و حکمه و جایگاه احکام خدا، جایگاه احکام خدا. امام باقر علیه السلام یه مسئله فرمود، یه مسئله فقهی رساله‌ای، یک کسی گفت آقا این مسئله که فرمودید آیه قرآن داره، دلیل قرآنی داری؟ حضرت دو تا آیه قرآن خوندن و بودن دلیلش قرآن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود و هر مسئله که من برای شما گفتم دلیل قرآنیشو از من بخواهید و من از قرآن برای شما دلیلش رو بیاورم. اون وقت عمر به حکم خلافی داد، یک خانم پاشد گفت که آقای عمر آیه قرآن این رو میگه. یه وقت عمر گفت من از که این آیه رو تالا نخونده بودم. این میتونه خلیفه باشه جا پیغمبر؟ میگه من این آیه رو تالا نخونده بودم. و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف، کهوف یعنی کهف، کهف یعنی غار، غار یعنی محفظه و محفظه کتب خدا، کتابهای آسمانی جاش تو قلب امامانه. حالا شما برید این داستان امام رضا علیه السلام رو بخونید، معجزه عجیب ائمه اطهار. تو همه ائمه این معجزه امام رضا علیه السلام معجزه عجیبیه. بخونید، 3 سال امام رضا علیه السلام تو خراسان بود. یه روز مأمور حدود 250 نفر ظاهرن از دانشمندان، علمای نصارا، یهود، زرتشت، مجوس و علمای اهل سنت، اون زمان ابر علماشون، اینا رو جمع کرد. معمول جمع کرد و وقتی اومدن گفت که من شما رو دعوت گرفتم که با پسر پیغمبر با هم بحث بکنید، مطالبتون رو آماده کنید، فردا من جلسه رو میگذارم، پسر پیغمبر رو دعوت میکنید و شما باش بحث بکنید. بعد یه نفر مأمور فرستاد سراغ امام رضا علیه السلام که علمای مذاهب جمع شدن اینجا، اگر دوست داشتید تشریف بیارید تو جلسه باشون بحث بکنید، اگر دوست داشتید ما بیایم خدمت شما، ما بیایم خدمت شما، اگرم دوست نداشتید هیچ نیاد، اصلا جواب ندید. امام رضا علیه السلام به اون مأموره فرمود که بگو باشه میام. این مأموره رفت. خادم امام رضا علیه السلام به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا تشریف میبرید؟ بله. گفت که مأمون جمع کرده علمای مذاهب را از سراسر کشورهای مختلف اینا. امام رضا علیه السلام تبسمی کرد، فرمود که چی درسی؟ درسی که من بس جواب اومد آخه اینا علمای مذهب، فرمود تو بس که امامت رو نشناخته. میدونی که این مأمون پشیمان خواهد شد؟ میدونی که این مأمون پشیمان خواهد شد؟ وقتی که من اهل هر مذهبی را از اصول مذهب خودش، از کتاب آسمانی خودش محکوم کردم، نصارا را از انجیل خودشون، یهود را از تورات خودشون، مجوس را از اوستای خودشون، و سنی ها رو از روایات خودشون محکوم و مجاب کردن، او وقت مأمون از کرده پشیمان می شود. بعد پرداشون میگه که امام رضا علیه السلام خیلی با خون سردی یه مقدار بوبیت میل کردند و یه لیوان آبی هم میل کردند، بعدم با راحتی فرمودن بریم. رفتیم اونجا، بعد امام رضا علیه السلام یک یک شروع کرد. آقای پاپ دانشمند نصارا بگو انجیلتونو بیارم، من از حفظ میخونم، من از اون انجیلتون نمیخونم، ولی شما انجیلو باز کنید صفحه فلان، سطر فلان، آیه فلان، من میخونم برات. که خدا به حضرت عیسی فرمود، حضرت عیسی هم به امتش فرمود، فرمود که بعد از من پیغمبری خواهد آمد نام او محمد. و خلیفه او، جانشین او، علی ابن علی طالب، از او پیروی کنید، اگر من بودم من هم از او پیروی میکنم. گفت نمیتونم این کار کنم، این هست تو انجیل ما درست خوندی. ساکت شد، مجاب شد. آقای دانشمند یهودی تورات رو رو بیارم، من از حفظ میخونم، تو باز کن صفحه فلان، آیه فلان. به حضرت موسی وحی شد، بعد از تو حضرت عیسی میاد، بعد از حضرت عیسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تا آخر روایت مفصله و شیرین و خیلی جالب، تا علمای سنی رو از روایات خودشون همه موندن، دهانها باز، بعد چشمه رو از رو پخته شده. برای این حجت خداست، این علمش ندانیه. این مثل هم امام حسین 4 ساله است که پیغمبر فرمود علم هو علمی و علم هو علمی، همونه. این همون از بود جواد و لعنه علیه السلامی که در سن 7 سالگی به امامت رسید. 30,000 مسئله علمای شیعه سوال کردن، شک داشتن یه بچه 7 ساله امام میشه. 30,000 مسئله در شب روز متوالی از امام سوال کردن، حضرت بدون معطلی همه رو جواب داد. اینا علمشون ندونیه. آقا شیعه این رو داریم. خب و کهوف و کتبه، کهوف جمع کهف، کهف یعنی غار، غار یه محفظه است، خیلی محفوظه، از حوادث محفوظه. این ائمه اطهار حافظ کتاب های آسمانی هست و جبال و دینه. باز یه روایت مفصل هست در عیون اخبار و رضا، من بعضی از جملات اون روایت رو یادداشت کردم ولی امشب فرصت نیست عرض بکنم، شاید جلسه آینده عرض کردم. امام رضا علیه السلام به بعضی از شیعیان فرمود که بحثتون چیه؟ گفتم درباره امامت بحث میکنیم. فرمود امامت رو شناختید؟ امامت قله بلند دین است، در رأس بل امام تمام الصلاة و الزكاة و الحج و الجهاد. با امام حج برپا میشه، با امام نماز برپا میشه، با امام زکات برپا میشه، با امام دین برپا میشه. امام قله بلند دین است، ذره الاسلام قله بلند دینه. خب جبال و دینه، کوه‌های استوار دین ائمه علیه السلام به هم اقامن هن امهنا و زهره، خمیدگی کمر دین به وسیله امام راست میشه. من مخصوصا بعضی چیز مطالب رو، بعضی جملات رو مثال ساده میزنم به روز که خوب درک بکنید. امام زین و العابدین علیه السلام فرمود علم اسلام افتاده بود زمین، ما رفتیم کربلا اون رو برافراشتیم برگشتیم. خیلیه. بعد از حادثه کربلا داره امام زین العابدین میبرما کی شکست خورد؟ کی پیروز میدانه؟ ما 72 تا شهید دادیم، ما اسیر شدیم، ما به اسارت منزل به منزل رفتیم، اما با شهادت با اسارت ما چه کردیم؟ علم اسلام افتاده بود زمین، ما رفتیم کربلا برافراشتیم و برگشتیم. بنی امیه اسلام را به اصل جاهلیت، به شاهنشاهی اصل جاهلیت برگردونده بودند، ما رفتیم اسلام را زنده کردیم، علم اسلام را برافراشتیم. ما خیلی کار کردیم. به هم اقامن هنا و زهره، انهنا یعنی خمیدگی، خمیدگی کمر، زهر یعنی پشت کمر، خمیدگی کمر اسلام به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام راست میشه. اونا دین رو زنده میکنه. و از هبر تعاد و فرائسه، و فرائس این گوشتای زیر بغل، اینا رو بهش میگم فرائس. حیوان وقتی میدود این گوشتای زیر بغلاش میلرزه، می‌لرزه. آدم با یه حادثه عظیم و وحشتناکی که روبرو می‌شود، این گوشتای زیر بغلاش می‌لرزه. فرائس گوشتای زیر بغلا رو می‌گن. یعنی هرگاه این گوشتای بغل دین بغل لرزیدن، یعنی متزلزل شد، دین داره ضعیف میشه، دین داره سبک میشه، ائمه میان اون لرزش رو برطرف میکنن، قرص مایی میسن و میگن به پیروانشون، میگن قرص بیستید، قرص بیستید. اصحاب کهف توی دربار دقیانوس کافر، اینا ایمان داشتن به خدا، فقامو قیام کردن و بدون ترس و لرز گفتن رب ما الله و دیدن اونجا نمیتونن کار بکنن، رفتن توی غار، دینشون رو برداشتن رفتن. بعد امیرالمومنین علیه السلام وضعیت شام رو بیان میکنه، وضعیت بنی امیه رو بیان میکنه، فرمود زرع الفجور. این بنی امیه در این باغ، در این سرزمین، در سرزمین اسلام فسق و فجور کشت کردن، زرع کردن یعنی کشت کردن، فجور در قرآن غالبا در مورد کفر به کار می رود. یعنی اینا این بنی امیه درخت و گیاه کفر کشت کردن و سقاه الغرور، با غرور سیرابش کردن این کشتشون رو، سیرابش کردن و حسد و صبور محصول این کشتش اونها هلاکت است، وابیده است. حالا تو این قضایای معاویه، شام، بنی امیه، سفین، تو این قضایا لا یقاس و به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من حاضر امه احدن، احدی از این امت با اهل بیت پیغمبر مقایسه نمیشه، احدی با علی مقایسه نمیشه، احدی با حسن مقایسه نمیشه، احدی با حسین مقایسه نمیشه تا امام دوازده هم، احدی با اونا مقایسه نمیشه. این کجا و اونا کجا؟ احلی با اونا مقایسه نمیشه. ولا یوسف با بهم منجرت نعمتهم علیه ابدا، اونا نعمتن برا مردم و کسی با نعمت اونها برابری نمی کند. لزومم نداره من همه خطبه رو بخونم تا آخر و برفم بار بکنم، چند جمله شو خوب بفهمید و جلسه بعد باز ادامه بدیم بهتر است. اینجا این جمله رو من یه توضیح بدم و دیگه آخرین مطلب هم باشد و اون این که امام صادق علیه السلام یه نهار درست کردن، اصحابشون رو دعوت کردن، اومدن اصحاب منزل امام صادق علیه السلام، نهاری خوردن. نهار که تموم شد، سفره رو جمع کردن، یکی از اصحاب گفت که رفقا امروز خیلی خوش گذشت، منزل امام صادق، غذای امام صادق رو خوردیم. اما یادتون باشد لتسألن یومئذ عن النعیم، فردای قیامت از نعمت ها ازتون میپرسن، بازخواست میشید، سوال میشید. امام صادق علیه السلام رو شکر به او فرمود خدا کریمتر از آن است که از من و شما راجع به این اونا پوش سوال بکنم. خدا اون نعمت هایی که خدا از شما سوال میکنه مایی. خدا از شما میپرسه میگه با امام صادق چه کردی؟ با حسین چه کردید؟ با مهدی چه کردید؟ اون نعمتی که خدا ازتون میپرسه ما این، خدا از شما میپرسه با اینا چه کردید؟ از این اونا خوش نمیپرسه، از اون میپرسه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فالوردگارا ما را از شیعان واقعی امیر المومنین علیه السلام ائمه اطهار قرار بده از شفاعت اون بزرگواران ما را بهره مند بگردان عاقبت هامون ختم به خیر بفرما به جان محمد و آله.